صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، التماس می‌کنیم که از مهربانی خود دعاهای هموطنان عزیزم را بپذیر و عطا فرما که خواسته ها و آرزوهای ما مطابق میل و اراده تو باشد. ای قدوس عادل، عطا فرما که وظایف خود را بشناسیم و بفهمیم و تشخیص دهیم و در این حال فیض و قدرت تو را بیابیم تا با کمال وفاداری آنچه را که فرموده‌ای به انجام برسانیم. متبارک باد نام مقدس تو ای خداوند، که به دعاهای آنان که قلبن به تو روی می آورن بی اعتنا نیستی و محبت خود را از ما دریغ نمی کنی. متبارک باد نام قدوس تو ای خدای بی همتا. متبارک باد نام تو. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ناهوم نبی، 34 بخش از تورات مقدس. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، حق‌جویان عزیز، محبت و رحمت خدا یکتا خالق مهربان بر شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید اول طالب اراده و خواست و هدف خداوند برای زندگی شخصی خودتون باشید و هر روز از قادر مطلق و پدر آسمانی بخواهید که شما را هدایت کند تا خواسته او را دانسته و بعد با کمک از او در اراده او عمر خودتون رو به سر بیاورید. ما خدا یکتا را شکر سپاس میگوییم که این فرصت را عطا کرده است تا به وسیله امواج صوتی پیام و گفتار مقدسش را که در طول تاریخ به پیامبران و انبیای خود عطا کرده است و با بشر سخن گفته و بدین وسیله خود را نیز به بندگان شناسانیده است مطالعه کرده و به سمع شما برسانیم تا بدین وسیله همه با هم او را بهتر بشناسیم. باشد که خداوند عنایت فرماید و ما را یاری بده که با روح فروتنی و تواضع پیام او را بدون هیچ کم و کسری برز شما طالبان حقیقت برسانیم و روح قدوس او همه ما را تعلیم بده و کلام را بر ما مکشوف سازد. کتاب مقدس می فرماید که خدا در ایام سلف و در زمانهای مختلف به اقسام متعدد با ما انسانها سخن گفته و در این راه او از پیامبران و انبیای مختلفی استفاده کرده تا همه را با کلام حیات بخشش آشنا کنه. و رادیو صدای انجیل این افتخار رو داره و این هدف مقدسی را که دعوتی از جانب خدا می دانیم به عهده گرفته که پیام خدا را چه در تورات و چه در انجیل مقدس که مکمل یکدیگر هستند، برز شما طالبان حق برسانیم. برای شما دوستان عزیزی که کلام خدا را کم و بیش مطالعه کردید، نام انبیا و پیامبران اسبق ممکن است آشنا باشد، ولی هستند انبیای خدا که چون کلامشون مربوط به ملت و یا ایام خاصی بوده، مورد توجه شما قرار نگرفته و در نتیجه توجه خاصی به پیام آنها نکردید و به اهمیت آن پی نبردید. از جمله این انبیا همانا ناهوم نبی است که پیام او بخش 34 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده. پیامش کوتاه و مجموعاً 3 فصل و 47 آیه می باشد. ما از این برنامه ضمن مقدمه‌ای درباره نبی خدا آیات این 3 فصل و یا پیام این نبی خدا را براتون می خوانیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم کلام یاری می دهیم، زیرا ایمان کامل داریم و یقین داریم که خداوند یکتا دلیل خاصی از ثبت کردن پیام آسمانیش در تورات مقدس که به ناهوم داده است داره و خیلی راحت می توانیم به این حقیقت مهم پی ببریم که خداوند می خواد به وسیله این آیات با ما سخن بگوید، زیرا در بعضی آیات متوجه می شویم خداوند مستقیماً با من و شما صحبت می کنه و در بقیه آیات خدا به موضوعاتی که برای ما بسیار مهم هستند اشاره می نماید. اولی موضوعی که باید با آن اشاره کنم همانا اطلاعاتی در مورد خود نبی است، زیرا می دونم که خیلی از ماها درباره این نبی هیچ نمی دانیم و چه بسا اصلا اسمشون رو هم نشنیده ایم. عرض کنم ناهوم یکی از انبیای خداست که پیامش مختص به یک منطقه جغرافیایی یعنی شهر نینوا بود و تمام پیامش روی یک موضوع می چرخد و آن داوری خدا بر علیه شهر نینوا و علت داوری خدا که چرا خدا مردم نینوا را داوری میکنه و این شهر و قوم از بین میروند. نینوا پایتخت امپراتوری بسیار قوی آشور بود. در مورد خود نبی متاسفانه اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. البته آیه اول از پیامش به طور خیلی اختصار نبی خدا خودش رو به ما معرفی می کند، به طور که می خوانیم وحی درباره نینوا، کتاب رویای ناهوم القوشی. اول از همه نبی خدا صریحا روشن می کند که این وحی یا پیام مربوط به مردم شهر نینواست و یا او پیغامی از جانب خدا برای مردم نینوا گرفته و بعد خود رو خیلی ساده معرفی می کند. می گوید ناهوم القوشی. بعضی ها بر این تصورن که القوشی لقب و یا اسم خانوادگی نبی خدا بوده، ولی در زبان عبری این جمله طوری نوشته شده که خیلی واضح نشان می داد که القوش نام خانوادگی نمی باشد، بلکه اسم منطقه یا ده یا شهرک است که نبی خدا اهل آنجا بود و در آنجا تولد شده بود. مفسرین علم الهی و صاحب نظران این منطقه را در شمال دریاچه جلیل می دانند که بسیار کوچک بوده و امروز نیز اگرچه دهکده کوچکی بیش نیست، ولی مورد احترام یهودیان مذهبی می باشد. همچنین بعضی ها معتقدند که مطابق احادیث یهود شهر کفرناهم که شهری است بسیار بزرگ و عیسی مسیح نیز در آن شهر معجزات زیادی کرد، زمانی دهکده کوچک بود که اسمش القوش بوده که بعداً نام آن را عوض کردند. مطلب سوم اینه که امروز در مسافت 2 ساعته از شهر موصول در عراق مقبره این نبی خدا وجود دارد که اسم آن منطقه را نیز القوش می‌خوانند. البته تاریخ نویسان معتقدند که این دهکده که امروز در نزدیکی موصول عراق است و مورد احترام مسیحیان و یهودیان نیز می باشد، به خاطر نبی خدا اسمش به القوش عوض شده و قبلا دهکده اسم دیگری داشته، ولی چون ناهوم نبی اهل القوش بود و در این دهکده مدفون گردید، مردم به احترام این نبی خدا اسم دهکده رو عوض کردند تا مردم بدانند که اینجا مقبره ناهوم نبی است که اهل القوش بوده. بر حال آنچه مسلم است اینه که او در دکده‌ای به اسم القوش تولد شد و چون در حین نبوت این تو به نظر میرسد که نبی خدا در شهر اورشلیم بوده، میتوان گفت که او از نواحی جلیل و یا کفرناحوم بوده که احتمالاً به اسارت آشوری‌ها در آمده و بعداً به وسیله بابلی‌ها آزاد شد و سرانجام در شمال موصول یعنی در عراق امروزی فوت شده است. این موضوع بسیار مهم نیست، ولی موضوع بسیار مهم اینه که اولاً زادگاه و مکان نبی در پیامش اثری ندارن، یعنی موضوع مهمی نمی باشد که ما بدانیم کجا تولد شده و یا اینکه کجا مدفون شده، زیرا در وظیفه و پیامی که خدا به او داده است نقشی نداشته و تأثیری هم ندارد. در ثانی انبیایی نظیر ناهوم نبی یا میکای نبی یا زکریا و عبیدیای نبی هیچ کدامشون در پی اسم و رسم و شهرت نبودن و نمیخواستن که خودشون معروف بشن و زبان زده مردم بشن. آنان لیاقت این را در خود نمیدیدن که حتی آورندگان پیام خدا باشن. میتوانیم بگیم که وقتی خدا آنان را دعوت میکرد تا پیامی را بیان کنن، هرگز به خودشون نمیبالیدن که بله ما از بقیه بهتریم، برای همین است که خدا ما را برگزیده خیر، بلکه احساس نالایقی و بی‌ارزشی می‌کردند. آموس نبی می‌تواند نمونه خوبی از این نوع انبیا باشد. او چوپانی بیش نبود که خداوند او را فرا خواند تا پیام مقدس را به سمع پادشاه و قوم خودش برسونه. و همیشه بایستی بدونیم که یک چوپان در آن زمان اصلاً صاحب مقام و منصبی نبود. آموس نبی همیشه یادآور میشد که از نظر دید اجتماعی او از پسترین آدم ها محسوب میشه، ولی آنچه که از خدا دریافت کرده است را باید بگه و بدین وسیله مردم نه به آورنده پیام بلکه به خود پیام و یا پیام دهنده یعنی خدا توجه میکردن. و دوستان عزیز، این موضوعی است بسیار حساس که انبیای خدا روی آن حساسیت نشون میدادن. آنها عمدن از خودشون چیزی نمی گفتن تا مبادا انسانها توجه خود را معطوف به انبیا کنن تا اینکه به خدا و پیام خدا. بنابراین نباید تعجب کنیم که ناهوم نبی در باره خودش قلم فرسایی نمی کند، زیرا می خواهد که توجه ما به پیام باشد، توجه ما معطوف به خدایی باشه که این پیام را عطا کرده و نه به خود نبی، چون به هر حال نبی بدون پیام هیچ فرقی با دیگر آدم ها ندارد. آنچه که ناهوم در این پیامی که از طرف خدا دریافت کرده داره بیان می کند، همانا داوری خدا آن هم بر طبق عدل الهی بر مردم نینوا می باشد. از کنم دوستی دارم که به من گفت از نظر تاریخ آنچه که ناهوم نبی فرموده یا پیشگویی کرده یا نبوت نموده همش عملی شده، پس چرا باید در تورات این موضوع باقی بمونه و اینکه برای مردم قرن بیستم چه پیامی میتونه داشته باشه اگر پیامش مختص به شهر نینوا بوده؟ دوست عزیز، درسته که تمام نبوت این نبی اکنون عملی شده که البته خود دال بر حقانیت پیام اوست، ولی برتری کلام خدا این است که با آن که عملی شده هنوز خدا برای ما پیامی در آن نهفته و این با من شماست که اگر در مطالعه کلام خدا دقت کنیم و تأمل داشته باشیم، پیامی که خداوند امروز برای ما دارد رو کشف خواهیم کرد و خداوند بدین وسیله با ما صحبت خواهد کرد. اما اگر دقت نکنیم مسلمان برامون فقط مثل یک واقعه تاریخی می باشد. در مورد پیامی نبی خدا مطالبی چند هست که باید حین مطالعه به خاطر داشته باشیم. اول اینکه قوم آشور که پایتخت آنان نینوا بود زمانی پیام خدا رو شنیده بودن. اگر به خاطر داشته باشید حین مطالعه کتاب یونس نبی دیدیم که خدا یونس نبی را به نینوا میفرستد تا پیام داوری رو به سمع قوم برسونه و به آنان اخطار بده که اگر ظرف 40 روز توبه نکنن خدای نادیده شهر و ملتشون رو نابود میکنه. عجیب اینجاست وقتی یونس نبی پیام خدا یکتا را به مردم بت‌پرست نینوا رسانید، اصلا انتظار نداشت که این مردم شریر حرف او را قبول کنند و توبه کنند و از گناهان خودشون دست بکشند. یونس نبی چون که دل برای این افراد به اصطلاح نداشت، اصلا انتظار نداشت کسی حرف او را قبول کنه، ولی یونس با کمال شگفتی و برخلاف انتظار خودش مشاهده کرد که از پادشاه گرفته تا غلام و کنیز همه توبه میکنن و حتی پادشاه که به اصطلاح سرآمد کشور مظهر و غرور یک مملکت بود به خاکستر میشینه، ردای خود را پاره میکنه و روزه میگیره و طلب مغفرت و بخشش از خدای نادیده که تا آن موقع هیچی در موردش نمیدانست میکنه. و البته خدا هم توبه آنها را میپذیرد و شر را از نابودی میرهاند و آنان را میبخشد. اتفاقا این موضوع، یعنی بخشش خدا به مردم نینوا، آنقدر در یونس نبی اثر گذاشت که یونس حتی از خدا گله کرد که خدایا چرا شر را نابود نکردی؟ چرا مردم نینوا را از بین نبردی؟ آنها آدمای پستی هستند. خدا میگوید که این یونس، همه مردم شهر، همه مردم شهر، نه گروه خاصی بلکه همه توبه کردند و محبت خدا شامل حالشون شد. پس آشوری ها دوستان در باره خدا یکتا شنیدن و نور خدا قلب های آنان را منور کرد و آنان در رحمت و عنایت خدا قرار گرفتن. ولی سوال مهم این است که آیا مردم نینوا کماکان در نور خدا باقی ماندن؟ جواب اینه که نه، زیرا حدود 120 تا 150 سال پس از یونس نبی، خداوند حالا ناهوم نبی را میفرسته، انتخاب میکنه و به او پیام میده تا به مردم نینوا بگه که خدا شما را به خاطر گناهان عظیمی که کرده اید داوری میکنه، شهرتون رو خراب میکنه و دیگر فرصتی برای توبه شما وجود ندارد. از این موضوع میتوان فهمید که در طی این صد و چند سال قوم آشور کم کم دوباره از خدا دور میشن و به خدایان اسبق خود، یعنی بت‌ها، روی میآورن و دوباره تبدیل به همان قوم وحشی و قسی القلب میشن که قبل از زمان یونس نبی بودن. مطلب دیگر اینه که ممکن است سوال بشه که خدا یونس نبی را به داخل شهر نینوا فرستاد و مردم پیام را شنیدن، چرا خدا ناهوم نبی را به نینوا نمیفرسته؟ البته جواب را ما نمیدانیم، ولی یک چیز را میدانیم و آن اینه که خدا از طریقهای مختلف و از راههای اسرار آمیزی کار می کند و بشر نمی تواند به خدا دستور بدهد، و اینکه آنان نور خدا را در اختیار داشتند. یعنی قوم آشور می دانستند که خدای نادیده از آنها چه می خواهد. پیام را شنیده بودند، ولی آنها حالا پیام را رد کرده بودند. و دوستان عزیز، این آیات هستند که به من و شما ثابت می کنند که خدا نسبت به مردم گمراه و ناآگاه از اوامرش محبت و صبر عظیمی داشته و دارد و چشم انتظار بازگشت آنها به حضور خودشه. ولی اگر پیام نجات را شنیده و آن را حتی چشیده باشند و بدانند که درسته، ولی از آن روی برگ بگردانند و عمدن و آمدن پشت به کلام خدا بکنند و رو به خواسته ها و آرزوهای فانی خود بیاورند، خشم و غضب خدا را نصیب خود کردند و باید در انتظار داوری خدا باشند. و دوست من، کلام خدا میگوید خدا نور خود را امروز بر همه مردم تابانیده است، اما مردم متاسفانه ظلمت را بیشتر از نور دوست می‌دارند. یعنی امروز نیز خیلی ها هستن وقتی کلام خدا را میشنوند توجه به آن نمی کنن، سرسری از آن میگذرن و یا از یک گوش میشنوند و به قول معروف از گوش دیگر میزن کلام خدا از سرشون بیرون بره. چرا؟ چون کلام خدا ممکنه آنها را منقلب کنه. عیسی مسیح درباره نور آسمانی که مردم آن را رد کردن مطالب بسیاری دارد. در انجیل متا فصل 6 آیه 23 میگوید چراغ بدن چشم است، پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود، اما اگر چشم تو فاسد است تمام جسدت تاریک باشد. پس اگر نوری که در توست ظلمت باشه، چه ظلمت عظیمی است. دقت کنید دوستان عزیز، اگر نوری که در توست ظلمت باشه، این ظلمت بسیار عظیمه. مقصود ما روی این آیه است که میگوید نوری که در توست ظلمت باشه، این ظلمت بسیار عظیمه. شاید سوال بشه که چگونه ممکن است نور در شخص باشه ولی طرف در تاریکی باشه، یا نوری که ظلمانی باشه. دوستان، وقتی کسی کلام خدا رو رد میکنه، چین شخص خیال میکنه که در نوره، خیال میکنه همه چیز درست و روبراهه، خیال میکنه که خودش کامله، نور رو در خود میبینه، ولی این آن نور حقیقی یعنی کلام خدا نیست، زیرا نور حقیقی همان کلام خداونده. ببینید، قوم آشور نور خدا را داشتن، کلام خدا را داشتن، اما کم کم از آن روی برگردانیده و به عقل و حکمت و فهم انسانی خود که آن را نور حقیقی پنداشتن روی آوردن، درست کاری که امروزه نیز اکثر مردم عالم می کنن. امروزه مردم دنیا بیشتر به عقل و حکمت خودشون اعتماد دارن تا به خدا. البته اعتقاد به خدا دارن، اما در عمل به خود و عقل خود متکی هستن تا به خدا و کلام او. بر اثر روی برگردانیدن قوم آشور از نور خدا، کم کم تاریکی و ظلمت دل بر آنان سایه می افکند و آنان در تاریکی و گناه و بت‌پرستی گرفتار می شوند. و دوست من، در تجربه دنیوی خیلی ساده است، اگر شما برید در یک اتاقی که تاریکه، چشمتو باز کنی و هیچ نوری نباشه، اول همه چیز تاریکه، ولی کم کم که چشمتون عادت میکنه میتونی خیلی چیزها را ببینید و اون وقت خیال میکنی که بینایی داری و یا نور در اون خونه است، در صورتی که چشمتون عادت به تاریکی کرده. حالا قلب آشور یا مردم آشوری ها به تاریکی عادت میکنه و خیال میکنن در نور هستن، اما از نور خدا دور بودن. خدا که خدای عادل و داور کل و قدوس است، اراده میکنه که افرادی که در تاریکی و گناه و بت‌پرستی گرفتار شدن رو داوری کنند. اما داوری خدا، دوستان، بر اساس عدالت او میباشد، نه بر اساس خشم و غضب، بلکه بر اساس عدل الهی، نه بیشتر. و دوست عزیز، از متن آیات می توانیم پی ببریم که چقدر اعمال آشوری ها آلوده، شریر و ناپاک بود، چقدر ظلم و ستم می کردن، مخصوصا وقتی که بار اول به کشور اسرائیل حمله می کنن، چقدر خونهای بیگناه را می ریزن و با اعمال وحشیانه خودشون نام خود را در تاریخ شرارت های بشری ثبت می کنن. که زبان قاصر از بیان آن می باشد و ما شرم داریم در مورد شرارت آنها صحبت کنیم. یکی از مردان معروف دنیا که از تاریخ نویسان معاصر نیز محسوب می شود، مطلبی در مورد سقوط امپراتوری ها و قدرت های جهان داره که در خور توجه است و بی رب به این موضوع نمی باشد. این تاریخ نویس می گوید که سن متوسط هر ابرقدرت حدود 200 سال است و تمدن آنان سلسله مختلفهایی را داشته. بر اثر طی کردن مراحل مختلفی بوده که به اوج قدرت رسیده و سرانجام سقوط کردند. او میگوید اول از بندگی و بردگی به آزادی روحانی رسیدند. یعنی وقتی در بدبختی و فقر و ظلم و ستم بودند، چشم به خدا دوخته و از خدا طلب مغفرت کردند یا امید خود را بر خدا نهادند. چون هر امیدی که از انسان داشتن از بین رفته بود. آنها توجهشون رو به خدای نادیده معطوف کردن و در نتیجه یک نوع اشتیاق و بیداری روحانی در آنها به وجود آمد. مرحله بعدی اینه که ایمان روحانی سبب تشویق آنها میشه. این تشویق عامل حرکت به سوی آزادی شده. مرحله سوم، از تشویق به طرف آزادی رسیدن. وقتی در خود نیرو یافتن، آن را برای آزاد شدن به کار بردن و آزادی و استقلال را به دست آوردن. مرحله چهارم، از آزادی به نعمت رسیدن است. وقتی آزادی باشد، وفور نعمت و فراوانی است. این واقعه در تمام امپراتوری ها و ابرقدرت ها دیده شده است. اما وقتی وفور نعمت و آزادی باشد، مردم پس از مدتی که راحتی و آسایش زیر دلشون میزنه، خیال میکنن که باید همیشه فراوانی و آزادی باشه و آن وقت به خودشون متکی میشون و چون به خودشون متکی میشن، این امر اتکا سبب میشه که خودخواه بشن. بر اثر خودخواه شدن، اعتراض و نارضایتی هایی که آدم ها پیش میآورن، کم کم پایه ابرقدرت ها و تمدن ها به لرزه در میاد و بر اثر روح خودخواهی و ندانم کاری ها امپراتورها و ابرقدرتها سقوط کرده و سقوط میکنند و دوباره اسیر میشوند. این واقعه در مورد کشور آشور نیز صدق میکند و کشور آشور همین دوره را طی کرده. نور خدا به وسیله یونس نبی بر آنان تابید. آنها دانستند که راه خدا چیه و از آن پیروی کردند. اما وقتی خدا به آنها آسایش و شادی و سلامتی و نعمت بخشید، کم کم خودخواه شدند، تمکار شدند، به کشورهای دیگر از جمله اسرائیل حمله میکنند و از خدا برگشته و بت پرست میشن و در نتیجه دوباره اسیر گناه و خودخواهی و محکوم به فنا میشن. و انگار اکنون که دوره تمدن 200 ساله آشور به پایان رسیده بود، ناهوم مأموریت دارد که خبر نابودی نینوا را به سمع مردم برساند و بگوید علت اینکه این کشور نابود میشه داوری خداست و اینکه خداوند آنها را به خاطر رد کلامش تنبیه میکند. دوست من، امروز نیز وقتی ما کلام خدا را میخوانیم و اجازه میدهیم که نور خدا بر ما بتابد، متوجه میشویم که در ما نیز عیب ها، ضعف ها، خودخواهی ها، خطاها، تماها، ریاها و فسادهایی است که بدون نور خدا هرگز موفق نمی‌شویم به آنها پی ببریم. حالا خدا را شکر که نور خدا بر ما تابیده و عیب‌های ما را، گناهان ما را به ما نشان داده است. یعنی کلام خدا همان نوری است که وقتی اون رو می‌خونیم و اون رو با زندگی خودمون تطبیق می‌دهیم، می‌بینیم که چه عیب و نقصی داریم. ولی سوال مهم اینه که در برابر کلام خدا یا نور خدا که عیب‌های خودمون رو به ما نشون میده، شما چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ آیا چشم بسته از آن میگذرید مثل قوم آشور؟ و یا خود را فروتن کرده و از خداوند طلب بخشش میکنید؟ کتاب مقدس میگوید همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشن. عادلی نیست، یکی هم نه. و این آیه دوست من در باره من و شما داره صحبت میکنه. ببینید، نور خدا در ما تاریکی دیده، در ما خطا دیده، در ما عیب و نقص دیده، در ما گناه دیده. حالا آیا چشم بسته داری از آن میگذرید؟ واقعیت اینه که طبیعتا ما حاضر نیستیم قبول کنیم که گناهکاریم و از خدا یاغیگری کرده و یا نیازمند به بازگشت او هستیم. چه بسا به این که خود را محتاج به خدا ندانیم. ولی دوست عزیز، علت این که چنین برداشتی داریم و علت این که خود را بیگناه میپنداریم اینه که هر روز خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و نه با معیار خدایی. از دیدگاه خدا من و شما گناهکاریم. حالا که گناهکاریم چیکار میکنید؟ آیا بیخیال هستید و میخواهید همرنگ جماعت باقی بمانید و یا میخواهید قلباً توبه کنید و به طرف خدا بازگشت نمایید؟ این انتخاب با شماست دوست من. انتخاب با شماست. بخششی که شما می توانید امروز از خدا دریافت کنید اگر حاضر باشید به گناهان خود اعتراف کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.